أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مباحثی بر محور اقل و اکثر به شک در تعیین و تخییر رسید. اقسام شک در تعیین و تخییر را مرحوم آقای خویی بیان کردند که دارای سه قسم است، که قسم اولش سه صورت داره و هر سه صورت آن را ایشون قائل به براءت از تعیین هستن. صورت سوم اونجایی بود که ما علم به وجوب اجمالی چیزی داشته باشیم و احتمال بدیم که ادلی دارد و احراز میکنیم که واجب باشه و اینکه مسقط تکلیف باشه. و مثال هم زدن به صوم در روزی و احتمال اینکه اطعام ده مسکین ادل آن باشه. برای تعیین در این صورت به وجوه چهارگانه تمسک شده است که سه وجه آن رو در جلسه گذشته عرض کردیم، که یکیش مربوط کلام مرحوم آخون بود و دو تا دلیل از بیانات مرحوم نائینی بود، که حالا وجه سوم رو هم یه اشارهی باز می کنم که ایشون در این وجه فرمودند که وجوب تخییری نیاز به معونه زیادی داره، هم در مقام ثبوت که آمر میخواهد عمل کنه باید دو طرف رو در نظر بگیره، و هم در مقام اثبات لذا ما چک که در این معونه زائده داریم براءت از آن برحال می جوییم و اثبات تعین می شود. مرحوم آقای خویی در جواب فرمودند که ما اولا قبول نداریم که وجوب تخییری در مقام ثبوت همیشه نیاز به معونه زائده داشته باشه. اگر تخییر عقلی باشه، عقل یک جامعی رو تصور میکنه که منطبق میشود به دو مورد: تعیین در مقام ثبوت نیاز به لحاظ خاص داره، اما اگر تخییر شرعی باشه، خب این در تخییر شرعی ما به عنوان جامع توجه میکنیم، که البته عنوان جامع نیاز داره که دوتا عنوان رو هم ملاحظه بکنه. بنابراین به طور مطلق نمیتوان گفت که در مقام ثبوت تخییر نیاز به معونه زائده که توجه به عدلش باشه نداره. علاوه بر این که این شک که در این که آیا عدله واجبی براش هست، این به استصحاب عدم لحاظ عدل تکیه میکنه و اثبات با این استصحاب وجوب تعیینی، این با اصل مثبت در حال اثبات میشه و اینکه حجت نیست و این استصحاب هم معارض است با استصحاب عدم لحاظ طرف دیگر بالخصوص که شما میخواهید به آن تعیین رو اثبات بکنید، این مبتلای به معارض میشه. این در مقام ثبوتش. در مقام اثبات هم میفهمند که این فرمایش شما در اونجایی است که ما دلیل لفظی بر وجوب شیئی داشته باشیم که در آن عدلش نیامده. اونجا به اطلاق اون دلیل لفظی اثبات میکنیم که وجوبش وجوب تعیینیه، اما اونجایی که دلیل لفظی نیست که بحث ما همین جاست که ابتداعا فرمودن این شک بین تعیین و تخییر، در اونجایی است که ما دلیل لفظی نداریم، اونجا میفهمند که نه، اونجا حکم به وجوب تعیینی نمیشه. این خلاصه وجه سوم و جواب ایشون نسبت به وجه سوم که وجوب به هر حال تخییری رو فعلا اثبات میکنه. وجه چهارم برای یک چنین موردی آورده شده و اون تمسک به اصالت عدم محتمل العدلیه است. ما میگیم یک شیء اجمالا واجبه و احتمال میدیم که یک عدلی در وجوب داشته باشه. اینجا اصالت عدم وجوب محتمل العدلیه رو اجرا میکنیم و وجوب تعیینی به هر حال تعیینی اثبات میشود. این اصالت هم قبل از اینکه به هر حال حکم بکنه از اونجا یک سابقه به هر حال عدم داره. مرحوم آقای خویی در جواب این وجه میفهمن که اگر مقصودتون از این اصل براعت عقلیه، براعت عقلی در اینجا جاری نیست، چون ما احتمال نمیدیم نسبت به اون چرا که احتمال عدلیت میدیم اون واجب باشه و عقاب بر ترکش عقاب بلا بیان خواهد بود. بنابراین اگر نسبت به جامع در توجه بکنیم، این استحقاق عقوبت بر ترک جامع روشنه و خب این به مسئله دوران هم بین تعیین و تخییر بر نمی گرده. این اولا که برات عقلی اینجا بر حال جاری نیست. نسبت به برات شرعی هم این هم جاری نیست، چون تکلیف به جامع که روشنه، اما نسبت به محتمل العدلیه نه. پس براعت در هر دو نمیتوان جاری کرد. اینجا هم ما برحال قائل به تخییر میشیم. براعت در جعل عدل چی؟ که ما شک داریم که آیا به حال عدلی اینجا واجب شده یا نه، میخواد که برمیگرده به به حال اصل براعت از اطلاق، یعنی اینکه اطلاق به حال ثابت نسبت به اون معلوم الوجوب. بنابراین اینجا جا نداره که ما براءت رو اجرا بکنیم. بنابراین این اصل براءت اینجا جاری نیست. اگر مقصود از این اصل استصحاب عدم جعل ادله، خب میخواد که این معارض است به استصحاب عدم وجوب تعیینی برای محتمل التعیینیه، چون ما به هر حال این خلاصه وجوبی را میدانیم، اما اینکه این وجوب وجوب تعیینی نسبت به الف یا اینکه نه احتمال وجوب عدل رو میدیم، بنابراین این استصحاب عدم جعل محتمل الوجوب عدل معارض با استصحاب عدم جعل وجوب تعیینی است برای محتمل التعیینیه. مضافاً بر این که عمدتاً اون اشکال بعدی اینجا بیشتر جا میفته که ما با این استصحاب میخواییم اثبات بکنیم پس اون معلوم بالاجمال اون وجوب تعیینی داره. این با اصل مثبت اثبات میشه، استصحاب عدم جعل عدل برای معلوم الوجوب بالاجمال این اثبات نمیکنه که پس این معلوم بالاجمال وجوب تعیینی داره. بنابراین ما در این مورد ما دلیلی بر خلاصه تعیین بودن وجوب تعیینی نداریم در این قسم. منتها در پایان این قسم میخوان که این حکم به تخییر اونجایی است که ما تمکن از محتمل تعیینیه رو داشته باشیم. اون واجب اولی که احتمال تعیینی بودنش رو میدیم تمکن از اتیانش رو داشته باشیم اینجا، اما اگر نه تمکن از انجام آن رو نداشته باشیم. در حال ایشون یه مطلبی در پایان این قسم میفهمن که خیلی واضح نیست، حالا عرض میکنم جهت عدم وضوحش. اما اگر متمکن از محتمل التعیینیه نبود، اینجا شک برمیگرده به شک در تعلق وجوب که نسبت به محتمل العدلیه ما شک پیدا میکنیم. خب در اینجا رجوع میکنیم به براءت از محتمل عدلیه. خب اینجا دیگه حکم به تخییر نمیشه. اونی که ابهام داره اینه، اگر ما متمکن از اون خلاصه محتمل تعیینیه نباشیم، چطور اینجا شک ما به شک در وجوب محتمل العدلیه برمیگرده و حکم به تخییر نمی کنیم؟ پس تعیین، این تعیین چجوری اثبات میشه با اینکه شما فرض کردید که در حال ما تمکن از محتمل التعیینیه نداریم پس قائل به تعیین بشی؟ یعنی این کلام آخرشون در قسم اول در واقع استثناء میکنه یک موردی را که اینجا مقایل به تعیین میشی. پس سه صورتی که برای قسم اول که شک در مقام جعل بود، صورت اول این بود دیگه که در مقام مرحله جل در احکام واقعیه ما امر دائر بین تعیین یا تخییر، مثالش هم زدن. بعد برای این قسم اول سه صورت رو بیان کردن که این سه صورت عمدتاً بر محور شک در مرحله جل در حکم واقعی دور میزنه به انواع برحال مختلفش. بله، حالا اون مقداری که ما از فرمایش ایشون استفاده کردیم تا اینجا به این صورته. قسم دومی که شک در تعیین و تخییره، اونجاییست که ما شک در حجیت داریم، یعنی یک امر رو میدانیم حجت، امر دیگر رو شک در حجیتش داریم که اون وجوب خلاصه مردد باشه بین الف و ب که ب شک در حجیتش داریم. خب اینجا چی بگیم؟ ایشون میفهمند که ظاهرش شک دوران بین تعیین و تخییره، اما چون شک در حجیت مسابق با عدم حجیته، بنابراین ما یک حجت ظاهری قطعی که داریم نسبت مثلا به الف و شک در حجیت به علی تخییر داریم. خب در بحث زن گفته شده شک در حجیت شیعی مساوق با خلاصه عدم حجیت عقلی و شرعی آن است. در واقع این شک در تعیین و تأخیر بعد میگرده به نوعی به فعلیت تکلیف. در قسم اول شک برمیگرده به جعل حکم، در اینجا به این صورت. در قسم سوم شک در تعیین و تخییر دبرانش برمیگرده به مقام امتثال که ما برحال تزاهمی در کار هست. اینجا هم ایشون میفهمد که ما حکم به تعیین میکنیم. بعد میخوان که بعد اولا این رو بدونیم که در تزاهم عمل به یکی موجب سقوط تکلیف از دیگری میشه، اما این سقوط در مقام فعلیته، اما معناش این نیست که ملاک حکم رو از دست میده. ما در مقام تزاهم نتوانستیم این دوتا رو با هم دیگه انجام بدیم، مثل اقامه صلات و ازاله مثلا، اما ملاک تکلیف به هر دو برحال هست که اگر کسی توانست هر دو رو انجام بده حتما باید برحال انجام بده. این یه نکته. نکته دوم این که اگر ما یک ملاک ملزمی رو از دست دادیم بعد از اینکه احراز کردیم ملاک ملزم هست، این ملاک ملزم مخالفتش بر حال قبیح هست، مثل تکلیف واصل. این ملاک ملزم از دوش مکلف ساقط نمیشه مگر اینکه عاجز بشه تکوینن یا تشریعن. یعنی به این معنا هم اون ملاک دوتا امر در واقع هست و هم مخالفتش برحال جایز نیست مگر اینکه به حال عجز تکوینی و تشریعی باشه. خب بنابراین حالا میخواد که اگر ما احراز کردیم یکی از دو واجب معلوم احراز کردیم قطعا اهمه، خب اینجا حتما عقل میگه باید او رو بیاریم، مگر اینکه اسیان بکنه که اونجا بنابر قول به ترتب که ما قائله میفهمد که به ترتب شدیم، اون امر با اسیان ساقط شد، امر دیگر به حال گریبانگیر میشه، که اگر هر دو رو ترک بکنه قطعا دو تا واجب رو ترک کرده، دو تا عقوبت میشه. اما اگر این دو مساوی بودن، اینجا عقلا حکم به تخییر میکنی. صورت سوم اونجاییست که یکیش محتمل الاهمیت هست، که معنیش اینه که میشه اون رو اتیان کرد و اون یکی که مهم است رو ما ترک کنیم. اما اینکه حالا در اینجا اون یکی رو به حال انجام بدیم و محتمل الاهمیت رو ترک کنیم، اینجا جایزه یا نه؟ میفهمید که نه، چون به هر حال این محتمل الاهمیت یک ترجیحی پیدا کرده، جوازش مبتنی بر این است که این نتواند اون محتمل الاهمیت رو انجام بده عقلن یا شرعن. فرض این که این قدرت هم داره، پس در اینجا ما در این سه صورت قسم سوم دو صورتش قائل به تعیین میشیم، یه صورتش قائل به تساوی، اونجایی که دوتا واجب اهمیتشون مساوی باشه. بنابراین میفهمن که ما در اونجایی که معلوم الاهمیت باشه یا محتمل الاهمیت باشه در مقام امتثال اون حتما باید انجام بشه، برخلاف اونجایی که از جهت اهمیت مساوی باشه. خب این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در این مواردی که به هر حال بیان شد در رابطه با مقام دوم که دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلی بود، که اجزای تحلیلی همان به هر حال وجوب شرط یا وجوب خاص باشه، که اجزای خارجی نیست که جزء واجب باشه، بلکه عقلا ما این واجب رو به این امور از این نظر که یک نوع توقفی بین واجب و اون خلاصه شرط یا خاص هست برقرار. مرحوم آخوند در بعد از بحث احتیاط چهار تا تنبیه رو میارند، چون ما بر روال کلام ایشون پیش میرفتیم، تنبیه اولشون در همین رابطه است که حالا بهش میپردازیم. ایشون بین براءت عقلی و براءت شرعی در اونجایی که امر دائر بشه بین شرط و مشروط یا عام و خاص، بین این دوتا براءت به هر حال تفکیک قائل شده. باز ها نسبت به براءت شرعی هم نسبت به این دوتا یک کلامی دارن. ایشون میگن که در شرط و مشروع اگه شرط شک کردیم به شرطیت یا خاص بودن چیزی برای مأمورم به، اینجا براءت عقلی نمیتونیم جاری کنیم. عقل میگه باید حتما بیاد. چرا؟ چون این شرط و این خاص وجوبش از باب مقدمیت نیست، بلکه از باب این است که خود امر به ماهیت امر به اون شرطه، امر به ماهیت امر به خاصه. بنابراین ماهیت با شرط و ماهیت بدون شرط دوتا برای مأمورم به میشه، متباین میشه. دوران هم بین متباینین مقتضاش احتیاطه. اونجایی که اقل و اکثر باشه بله، اما اگر متباینین باشه اینجا انحلال پیش نمیاد. لذا از جهت عقلی ما نمیتوانیم براءت در این دو جاری بکنیم. اما نسبت به براءت شرعی چی؟ شرعاً میخواد که حدیث رفع شامل شرط و مشروط میشه، چون حدیث رفع میگه اون چرا که بهش شک داری در تکلیف رفعه، ما شک در شرط داریم دیگه، پس مصداق حدیث رفع میشه. اما نسبت به خاص نه، در براءت شرعی هم بازشون بین اجزای تحلیلی تفصیل قائل است که در یک قسم از اجزای تحلیلی واجب براءت شرعی جاریه که اون شرط و مشروط باشه. دلیلشون هم اینه که شرط حالا قابل وضعه و قابل رفعه، اما خاص نه، خاص به گونه‌ای نیست که قابل وضع باشه و قابل رفع. خاص در واقع خود مأمورم بهه، از خود مأمورم به انتظام میشه، مثل امر به مثلا ذبح، حالا اکرام حیوانی میکنه عنوان مثال. این خاص نه، خاص اکرام حیوان، حالا این حیوان انسان باشه یا برحال حیوانات دیگر. ایشون میگه که برحال ما اگر شک کردیم که این برحال خاص این قید انسانه، میتونیم برایت از وجوبش جاری بکنیم، چون امر ماهیت این امر به اون خاصه، براءت از اون مساوی با براءت از تکلیف میشه، با اینکه ما یقین به تکلیف داریم، اشتغال یقینی براءت یقینی رو به حال میطلبه. خب حالا این فرمایش رو ایشون فرمودن، بعد ببینیم که در ارتباط با فرمایش ایشون و مرحوم آیه خویی در اجزای تحلیلی به هر حال چی باید مطرح بکنیم که در اجزای تحلیلی هم مرحوم آیه خویی سه قسم کرده بودند اجزای تحلیلی رو، که اشاره به کلام مرحوم آخوندم کرده بودن. حالا انشاءالله در جلسه آینده این مقام دوم رو هم یه اشاره دو مرتبه و به این اجزای تحلیلی یه مروری میکنیم، چون مطالبش رو عرض کردیم، و ببینیم که اینها آیا فرق میکنند در مقام شک در اقل و اکثر با اجزای خارجی یا اینکه نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.